بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما برای بررسی این مدعا اول نظریه عرفای اسلامی را با توجه به آنچه که در آراء ابن عربی و برخی از عرفای برجسته اسلامی آمده عرض کرد. معلوم شد که از نظر آنها اولا فرشتگان موجوداتی هستند مستقل از انسان و سایر موجودات، یک. و ثانیاً خود اون فرشتگان اصناف و طبقاتی دارند که از جمله اصناف فرشتگان اونهایی هستند که در باب وحی و انبیا نقش آفرینی کرده اند و جبرئیل از برجستگان همین گروه از ملائکه است. پس تا اینجا دیدگاه عرفای اسلامی با دیدگاه سایر عالمان اسلامی هیچ فرقی درباره فرشتگان و فرشتگان وحی و از جمله جبرئیل امین ندارد. عرض کردیم که این مدعا را مستند کردن به برخی از سخنان مولوی در مثنوی که دو نمونه هم بیشتر نیست. حالا این ظاهرن دیگه نمونه ای پیدا نشده و الا به اونم استناد می کردن، به خصوص که آقای دکتر سروش نسبت به مثنوی انس خیلی زیادی داره و احاطه داره بر مثنوی. پس دو مورد را آوردن که به آن استناد کردن بر این مدعا، که یکیش این بود که وقتی که مولوی از ولی الهی در هر زمان سخن میگوید که باید در هر زمان یک انسان شاخصی، انسان کاملی به عنوان ولی خدا باشد و انسان‌ها به واسطه او آزمون می‌شوند، گفته است جبرئیل خرد رشید، گفته است که خرد جبریل اوست. تعبیر این هست، ایشون به این استناد کردن او چون نور است و خرد جبریل اوست، که بنابراین جبرئیل همان خرد اون ولیست که در طول تاریخ بوده و خواهد بود، ولی حق. خب انبیا هم از اولیای الهی می شوند، بنابراین طبق این بیان انبیای الهی هم اونه که جبرئیل برای اونها بوده همان خردشون بوده. این یک استشهاد. یک استشهاد دیگری هم عرض کردیم که در مثنوی دفتر سوم ابیات 1298 تا 1302 است که قبلا عرض کردیم، به اینو باز برمیگردیم. خب عرض کردیم که مولوی در جاهای دیگر با بیان روشن همان سخنی را مطرح کرده است درباره جبرئیل که دیگران مطرح کردند و نمونه ای از اون ابیات را هم خوندیم. مثلا این هم عرض کنیم که این موارد که جناب مولوی مطرح کرده همه ناظر به آیات قرآن یا روایات درباره جبرئیل و نسبت پیامبر با جبرئیل، که از جمله مربوط به روایاتی است که آمده است در آغاز بعثت پیامبر از جبرئیل درخواست کرد که خود را به هیئت حقیقیش بر او بنمایاند. خب این روایت داریم، ایشون هم این را به نظم کشیده و البته ازش استفاده هایی هم کرده که خب این هنر مولوی هست، یک مطلبی را اولا در قالب نظم میاره و بعد هم در ارتباط با آن وارد یک مطالب معرفتی اخلاقی و آموزنده می شود که خب خیلی ایشون توانمنده در این جهت. مصطفی می گفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست ای خلیل، مرمرا بن ما تو محسوس آشکار، تا ببینم مرترا نظاروار. خب این دقیقا بیان همون روایت است که در اینجا آمده. بعد هم میگوید که چون ز بیم و ترس بیهوشش بدید، بعد از این که به اون شکل خودش را نشون داد، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. خب بنابراین اینجا مفاد این ابیات خیلی روشنه. آقای جلال الدین بلخی مولوی در مثنوی داره همون روایات را بازگو می کند و در روایات جبرئیل به عنوان یک حقیقتی مجزا موجود مستقل مطرح شده. بعد هم که داستان معراج را نقل می کنه همینطوره که اینا را چون گفتیم تکرار نمی کنیم که برسیم ادامه بحث را داشته باشیم. خب حالا عرض ما این است که آقای مولوی در این گونه ابیات از جبرئیل سخن گفته، از نسبت پیغمبر با جبرئیل سخن گفته است، هم در لیلة المعراج هم در آغاز بعثت، و این ابیات روشن است در این که جبرئیل یک حقیقت مستقل است. و همین ایشان یعنی مولوی وقتی که جریان عذاب بر قوم ثمود را نقل می کند، ایشان همونجا بعد از نقل می گوید در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. خب اشاره باز به آیات قرآن داره که در چند جای قرآن کریم جریان عذاب بر قوم ثمود که ناقه صالح را هی کردن این وارد شده. خب این جبریل امین کیه؟ ما الان داریم میخواییم بریم سراغ مثنوی دیگه، مثنوی رو میخواییم بفهمیم. بالاخره یدل و بعض از ابیات بر بعض دیگر، کلام هر گوینده ای را بایستی مجموعهش را کنار هم گذاشت معنا کرد. همین آقای مولوی که اونجا از جبریل به عنوان یک حقیقت مستقل، موجود مستقل که یک نسبتی با پیغمبر داره، یک جا وقتی که هیئت اصلیش را به نمایش می‌گذارد بعد ناسوتی پیغمبر تحمل نداره، بیهوش میشه. یک جا وقتی که پیغمبر حقیقت ملکوتیش اوج میگیره، پرواز میکنه در آسمان کمال معنویت، جبرئیل میمانه. همان جبرئیل است که اینجا شرح این زانو زدن را، یعنی این عذابی که بر قوم ثمود وارد شد را پیامبر نقل میکنه. بحث از خرد و باطن این چیزا نیست. خب حالا با توجه به این ابیات که معنی روشنی دارد، میرسیم به اون دو موردی که ایشان استشهاد کرده. قبل از اینکه اون دو مورد را عرض کنم، چون یک مطلب دیگری هم هست که روشنگر بحث ماست، اون هم خوب عرض بکنم خدمت شما. یک جای دیگری آقای مولوی در مثنوی دفتر دوم، اگر آدرس شعار داشت می فرمایید، دفتر دوم مثنوی هست، ابیات 32-53 تا 32-59. حالا ابیات را می خوانم، عنایت کنید. محصل حرف این هست، حالا قبل از اینکه ابیات رو بخونه، محصل حرف اینه که ایشان میگوید ما یک جسم داریم، یک روح، یک عقل، یک وحی. اینو دقت کنید، با حالا ابیات میخوانم. مولوی آمده است چهار چیز را با هم مقایسه کرده: جسم، روح در انسان، جسم انسان، روح انسان، عقل انسان و حقیقت وحی در انسان. خب جسم ظاهره، روح پنهان است، عقل پنهانتر از روح است، وحی پنهانتر از عقل است. دقت کنید، میخوانم عبارتش را. میگوید عقل پیغمبر مخفی نیست، اما وحی پیغمبر پنهان است. خرد پیغمبر پنهان نیست، وحی و حقیقت وحی در پیغمبر برای ما قابل فهم نیست، پنهان است. خب چطور می شود گفتش که جبرئیل همان خرد است؟ چون نقش جبرئیل، حالا اگر خرد باشه، اینی که وحی را بر پیغمبر می آورد. این که وحی یک درجه عمیق‌تره، لایه درونی‌تر است در شخصیت پیغمبر. یعنی در شخصیت پیغمبر یک لایه ظاهری داره جسم، این میشه پوستین، یک لایه درونی دارد میشود روح، اون میشود دست. حالا تعبیر خود ایشون اینه: جسم پوستین است و روح دست، لایه این پوستینه، اون باطنه، پنهانه. عقل از این پنهانتره، توجه فرمودید؟ وحی از این هم پنهانتره، یعنی عمیق‌تره. پنهانی اینجا به معنای اوج کمال وجودیه، که ما عالم جسم میشه ظاهر، عالم ملکوت میشه باطن، عالم لاهوت از این باطن‌تره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، دیگه اینجوره. چطور میشود جبرئیل همان خرد پیغمبر باشد؟ اگر بنا باشه خرد او باشه که او وحی بیاورد، باید خرد پیغمبر پنهانتر از وحی باشه، او باید عمیق‌تر باشه. بعدی میفهمید؟ یعنی پشتوانه وحی باید باشه. حالا با توجه به این چطور میشود گفت مولوی جبرئیل را همان خرد پیغمبر میداند که میخواهد وحی بیاورد؟ چون کار جبرئیل اینه که وحی به پیغمبر برسانه. عبارت اینه، میگوید جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان هم شده است. خب از این یکی، جسم آستینه، یعنی پوست، به اصطلاح این آستین است که ما در دستمون میکنیم، و روح، روح یا جان چیه؟ اون دست پنهان، اون زیرین. باز عقل از روح مخفی تر بود، عقل از روح مخفی تر بود. حس به سوی روح زودتر ره برد، یعنی ارتباط حس با روح بیشتر از ارتباط حس با عقله. عقل پنهانتره، فاصله اش با حس بیشتره. حالا توضیح میده: جنبشی بینی بدانی زنده است. حالا اگه میخوای ببینی روح داره یا نه، یعنی زنده هست یا نیست. جنبشی بینی، میبینی حرکتی میکنه، بدانی زنده است، میفهمی که زنده است. این ندانی که زعقل کو زعقل آکنده است. حالا آیا این زنده که از عقلم داره؟ معلوم نیست. پس این روح را زود میشه به دست آورد، یه جنبش حسه دیگه، جنبش مال حسه، حرکت. از این حرکت و از این جنبش که حسیست ما روح را میفهمیم، یه فهمیم زنده است. اما آیا عقلم داره یا نه؟ نه، از این حرکت و جنبش عقل فهمیده نمیشه. تا که جنبش های موزون سر کند، جنبشی مصر را به دانش زر کند. دیگه این فقط حرکت نیست، اون باید ناشی از یک نوع انضباط باشه. تا که جنبش های موزون، یعنی حرکاتش بر اساس نظم و دقت و اینها اگر باشه، بله از اون جنبش‌های خاص، نه هر جنبشی، هر جنبشی داله بر روح است، اما هر جنبشی داله بر عقل نیست. جنبش خاص عقل را بیان میکنه، اون جنبش موزون است. تا که جنبش‌های موزون سر کند، جنبشی مصر را به دانش زر کند. نیچه این کاری میکنه که از اینجا میفهمیم زن مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مرترا که عقل هست. حالا میفهمی که عقلم داره. بعد از اینکه فهمیدی زنده هست، میفهمی عقلم داره. این تا اینجا روح وحی از عقل پنهانتر بود. درجه بعدی، درجه چهارم، روح وحی از عقل پنهانتر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. وحی از عالم غیبه، از باطن نمیاد، از عالم غیب هست، از درون آدم نمیجوشه، از عالم غیبه. عقل احمد از کسی پنهان نشد، روح وحیش مدرک هر جان نشد. خیلی واضحه، عقل احمد از کسی پنهان نشد. پیامبر عاقله بر اساس عقلش، علاقه یک انسانیست در عقل بر عاقلان دیگر هم سر آمده، می فهمیم کارهاش را بر اساس عقله، اساس تدبیره. اما روح وحیش را نفهمیدیم، عقلش را فهمیدیم. روح وحیش هست مولویست، حالا اگر قبول دارید ندارید اونجا بحث دیگره. ما فعلا میخوایم ببینیم اون نسبت به مولوی میسازه یا نه، درسته یا نه. نمیسازه، زیرا که اگر بنا باشه جبرئیل همون عقل پیغمبر باشه، معنیش این است که عقل یک درجه عمیق‌تر از وحیه، چون اون وحی را ظهور میده، بروز میده. چون وحی ظهور و بروزه، پس باید یک حقیقتی باشه عمیق‌تر، پنهان‌تر. این خلاف یه حرف است، ملاحظه می‌فرمایید؟ پس با توجه به اون ابیات و این ابیاتی هم که الان عرض کردم خدمت شما، ما نمی‌تونیم به مولوی نسبت بدهیم. خب پس اونجا چی بگیم؟ اون بیتی که از او خواندیم که بله او چون نور است و خرد جبریل او، اینجا ناچار باید بالاخره این را معنی کنیم. اگر معتقدیم که مولوی آدم است که گزافه‌گویی است، تناقض حرف متناقض حرف نمیزنه، چه فرض ما هم اینه دیگه. برای اگر کسی گفت نه مولوی از هر چی شد میگه به تناقض قائل نیست، به امتناع تناقض تعارض، بحث دیگه نیست، ما به این قائل نیست. ایشان هم معتقد نیست. مولوی آدم حکیم است، منسجم حرف میزنه، به خصوص که اکثر قریب به اتفاق حرفای او سرچشمه های از آیات و روایات و اینها داره. البته با هنری که داره داستان درست میکنه، قوه تخیلش خودش هم خیلی به میدان میاد. میدانید دیگه مولوی قوه تخیلش خیلی عمیقه، از نظر زیبایی ظاهر کلام خیلی اونجور نیست، بعضی جاها خیلی قشنگه، ولی بعضی جاها همینان که من خوندم دید بعضیش اصلا خیلی جالب نیست، یعنی اون نظم زیبای ظاهری نداره، شیبای ظاهری، ولی مضامین بلنده. تخیل هم خیلی عجیبه، یعنی قدرت تخیلش یک مرتبه در داستان درست میکنه، در رابطه با یه قضیه کلی ازش نتیجه میگیره، دوباره برمیگرده. اونا هم قدیم عجیبه، حالا بالاخره این تا اینجا اینا اونا باید تعویل بکنیم دیگه. خب تعویل عرض کردیم، اگر اون نکته ای که حقیر عرض کردم کسی قبول کرد دیگه اصلا قضیه حله، که این او چون نور است و خرد جبریل اوست، نه جبریلی است که خدا به سوی او میفرسته تا حقایق را به او بگوید. او حقایقی داره، از وحی گرفته، حالا جبریل آورده، بی واسطه گرفته، هرچه، اما او وقتی میخواد با مردم سخن بگوید، با دستگاه عاقلش با مردم رابطه برقرار میکنه، با قوه خردش. اینجوریه دیگه، یعنی پیامبر با بهره‌گیری از قوه خرد مردم را شناسایی میکنه. کلم الناس علی قدر عقولهم، نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این خرد اوست که جبرئیل اوست، یعنی مطالب را میخواد بر مردم بیان بکنه. به خصوص که یه رتبه بندی کرد دیگه، گفت اولیاء اون ولی مطلقه، یه ولی از کمتره، در حد قندیله، یکی دیگه از قندیل هم یه خوردی کمتره تا برسه به سقف نعال اون آخری. بنابراین این یک تعبیر، در حقیقت حرف بنده اینه که مولوی اینجا با زبان تشبیه حرف زده، اینجا زبانش تشبیه، اونجا زبانش تشبیه نیست، اونجا توصیفه، نقل است، حکایت است. در اونجاها داره حکایت میکنه ما وردت روایات و اونها را به آیات را نقل میکنه، مثلا منظوم کرده کلام وحیانی را در نظم آورده، اما اینجا قوی تخیلشه تا تشبیه میکنه خرد را به جبری. این یک بیانیش تعارض هم دیگه نفت داشت. اگر کسی را نگفت، گفت من این تعبیر شما را قبول ندارم، میگیم خیلی خوب، قبول ندارید چه باید بکنیم؟ متشابه را در مقابل محکم ازش غمزه این میکنن دیگه. لا ادری گذاشته میشه کنار، اونی که ادری که میمانه که اونا واضحه، اونا عباراتش روشن گویا، ناظر هست به روایات، در روایات و آیات جبرئیل یک موجود مستقله، اونم ناظر به اونه. این که اخیراً خوندن خیلی واضحه که عقل زورش نمیرسه، یعنی در درجهش بالا چیزتر است، کمتر است از درجه وحی، پس این درست نیست. حالا که اینا قبول نکردن، گفتن ما نمیفهمیم مولوی چی گفته اینجا، نهایتا باید بگیم دیگه، نمیشه از اون دست برداشت، یعنی این حرف ایشان میمانه میشه متوقف، غیر از این چیزی نمیشه گفته. اون مطلب روشن را که نمیشه دست برداشت ازش، اون را روشن است. یا اگر گفتیم نه حالا که اینجور شد اونا را هم نمیفهمیم، یک کسی بیاد بگه نه حالا که اینجا اصلا ما نه اونا رو میفهمیم نه اینا رو میفهمیم، خیلی خوب میگیم بازم همونده نمیفهمیم دیگه، استدلال نمیشه کرد. خلاصه این حد میفهمیم ازم را استدلال بکنیم، بگوییم که نسبت بریم به عرفا، اونم با یک چنین سخنی از مولوی که این هم از جای توجیه تعبیر داره، انصافا یه حرف عجیبیست که یک مطلبی را به عرفای اسلامی نسبت بدهیم با استفاده از یک جمله، یک مصرع از آقای مولوی در مثنوی، اون همه رو بذاریم کنار، دیگه از اون استدلال خیلی عجب و غریب خواهد شد. اگر عرض ما قبول شد، شد نشد نشود، این میشه مبهم، اونا رو روشن. کسی گفت آقا اونا هم مبهم، ما حالا که اینجور شد اصلا مولوی مثنوی رو میبند نمیزنیم، اینجور میگیم فنیمال مثنوی، پس دیگه تمام شد. عرفای دیگری که نگفتن که مولوی رو هم گذاشتید کنار، پس بنابراین این حرف شما میشه بیدلیل. به لحاظ روش منطقی خب فرمایش داشتید جناب اشراقی. بله نمیگه جبریل خرد اوست، میگه خرد جبریل اوست، این تعبیر فرق میکنه. اگر میگفت جبریل خرد اوست، اون ظاهرش این بود که جبریل هرچی از همه خرده، اما میگه خرد جبریل اوست، یعنی خرد پیام رسان اوست، پیام های او را، حقایق او را خرد مردم به اولیای دیگر اظهار میکنه. این تعبیر غیر از این است که بگوییم که جبریل خرد اوست، خرد جبریل اوست. عجیبی فرمایید، جبریلی که از طرف اوست میشه خرد. حالا عرض کردم نهایتا اگر کسی این تعبیر را هم نپذیرفت دیگه نمیتوانیم این استدلال بکنیم. این راجع به این استشهاد آیه سروش که در پاورقی آورده بود، اما اونی که در متن آورده، اگر دوستان اجازه بفرمایید اون هم خدمتتون بخوانم دیگه تا بررسی کنیم ببینیم آیا اون دلالت میکنه یا نه. کار بحثای خراب کردن آسونه، درست کردن مشکل. آقا همه جا خراب کردن آسان، درست کردن مشکل. در علم و معرفت دیگه اشکله لا شاهده، یه شبه وارد کنی خیلی سخت، یه چیزی میگه دیگه. اما حالا تا میایی این را بررسی کنی چقدر طولانی میشه، دامنه دار میشه. الان شما بگید بعضی از استدلال هایی که ما در باب مثلا امامت داریم، درباره یک استدلال مثلا یک کتاب میشه بنویسید از مطالبی که گفته الان. و الله مثلا خیلی واضح هست دیگه، من کنتم مولا فعلیان مولا، هر آدم سلیم العقلی میفهمد که این پیغمبر مردم را جمع کرده اونجا، اون کیفیت، اون وضعیت، اون مقدمات، اون مؤخرات، خیمه درست کن، جداگانه، بیعت کنید، شیخین هم پیشا پیش همه رفتن گفتن بخن بخن لکه یا علی از بخت مولای مولا کل مؤمن و مؤمنه، واقعا تبینه که برمیگه سریم دیگه هستن، درست لفظ خلیفه و جانشین بعد از من و این چیزا نیورده، ولی حالا وقتی که دیگه زیر بار کسی نرفت، یه کاری شده دیگه در تاریخ، نرفتن هم دلیل داره ها، چون یه کاری یک انحرافی رخ داده نمیخوان بگن آقای انحرافت. حالا این یه برای خراب میکنه اینه که علامه میر حامد حسین باید ابقات بنویسد، علامه امینی باید القدیر بنویسد، و همچنان این قضیه ادامه داره. معمولا اینجوریه، نفرمایید گمان نکنید که پس معلوم میشود نقص در اون سخن پیامبر است. نه خیر، سخن پیامبر هیچ نقصی نداره، حالا به دلایل عدیده یک عمل اشتباهی انحرافی رخ داد، یه عده‌ای هم تبعیت کردن، حالا دیگه نمیخوان زیر بار برن، سعی میکنن که با هر توجیهی ولو غیر صحیح این را اصلاح بکنن. به هر حال ایشان هم یه مبنایی داره آقای سروش، قدرش هم هرچه هست، نیتش هم خیره تا غیر خیره هست که از الله خود میدانه، ولی آمده طبق این نظریه ها دنبال شاهد میگرده. دیگر روش اینه که یک بحث جامعی بکنم برای مخاطب خودم، همه ی حرفای مولوی رو نقل بکنم، بعد نتیجه بگیرم، بعد بگم آقا اینو من فهمیدم شما هرچه فهمیدید. نه، سریع رفت سراغ این کلمه، کسی هم که اطلاع داده کمان که بندن که قبلا مراجعه نکرده بودم مثنوی داره نمیدستم چیه، خیال میکردیم همه دوره وقتی رفتیم یک دور وقت میداشتیم، همه که بندازی من وقت ندارن، اون را انگیزه ندارن که کل مثنوی رو بگرده تا بینه جبرئیل کجا به کار رفته و جبرئیل اون جاهایی که به کار رفته در چه معنی به کار رفته تا معنیش در میاد، این خیلی فخره. یه جای دیگری هم ایشان اینجور گفته، حجت هست دیگه، ان لله علی الناس، اینجا فرمود حجت، دو حجت خدا داره، یکی حجت ظاهر که انبیا و رسول هستن و ائمه، یکی هم حجت باطنه که عقله. این حالا اون بحثش جداست، عقل خودش البته حجت الهی است، اما آیا عقل منشأ حجت ظاهر است؟ این نیست. بعد این من یک بار دیگر این ابیات ایشان را خدمتتون اگرم یادداشت فرمودید میخوانم. بله، میگوید چیز دیگر ماند لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نی منش. خب این معنی این که واضحه دیگه، میگه یه چیزی دیگری باقی مان که اینا من نمیگم به تو، اینا روح القدس به تو میگه، من گویندهش نیستم، روح القدس هست، نی تو گویی هم به گوش خیشتن. در بیت دوم تو خودت اینا به خودت نمیگی، نی منو یا بی منو بی غیر من، یا نی منو نی غیر من، حالا اینا دیگه معنیش بالاخره یکیه، بی منو بی غیر من ای هم تو من، این تو هم مثل منی از نظر جنس نو سن بالاخره انسانیم دیگه، یک حرفیست که نه من به تو میگم نه غیر من به تو میگه نه خودت به خودت میگی، ما باشیم دو تا بیت غیر از این روح القدس به تو میگه. پس میگوید یک حقایقی هست که گویندهش روح القدس هست، من نیستم، خودت هم نیستی، غیر من هم نیست. پس یک حقایقی هست که از تجربه و عقل و همفکری و نمیدونم مباحثه به دست نمیاد، حالا شده که اینه دیگه، این دو بیت را ما بخواییم معنا بکنیم، اینه یک سلسله حقایقی است به انسان میرسد، روح القدس میرساند، این از عالم غیب میرسد، نه آدم خودش به خودش میگه، عجب فرمودی، نه غیر انسان به انسان میگوید غیر از روح القدس، البته او استثناء شد. خب این تا اینجا که مطلب واضحه، ادامهش یه مقدار مطالب جوریست که ممکن ازش استفاده بشه بعد همین استدلال ایشان. حالا نگاه کنید، همچنان وقتی که خواب اندر روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی، تو در عالم خواب انسان میره پیش خودش، تو ز پیش خود به پیش خود شوی، لابدون ضمیر باطن اینو مقصودش هست، بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفت است آن نهان. اینجا ما از خودت داری میشنوی، یعنی از باطن خودت اصطلاحا در روانشناسی میگن ضمیر باطن، ضمیر ناخودآگاه.
خیال میکنید دیگری به تو میگه،
بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفت از آن نهان.
بعد میگه تو یکی، تو یکی تو نیستی، تو یه موجود نیستی.
یعنی شعور ظاهر فقط نیست، این ضمیر خودآگاه فقط نیست، توی ضمیر ناخودآگاه باطنی هم داری. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی، یه موجود خیلی عمیقی هستی و دریای عمیق.
همین هست دیگه. جناب آقای سروش دقت کنید، این سه بیت را پنج تا بیت دیگه، پنج تا بیت، دو تای اولش را عرض کردیم، این سه تا را ایشان توضیح بیت اول آورده،
توضیح بیت اول، این توضیح روح القدس.
چیز دیگر مان لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نیمنش. میگه اینا توضیح روح القدسه که روح القدس چی هست. روح القدس این هست که بشنوی از خیش و پنداری فلان، بله، با همچون وقتی که تو خواب اندر روی، حالا بحث خواب را میگه، بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفته از اون نهان. ایشون میگه اون روح القدسی که در بیت اول گفته، یعنی خودت بشنوی از خیش،
رجوع فرمایید.
او بعدا میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفید، بله، بلکه گردونی و دریازی هم. آقای دکتر سروش این سه بیت را توضیح بیت اول آورده، به نظر حقیر این سه بیت توضیح بیت دوم است، نه بیت اول. ایشان اینا توضیح بیت اول هم، یعنی روح القدس نیست، یعنی روح القدس میبینید که در درون آدم، بیرون چیزی نیست، چون اینجوری استفاده کرده. بنده نگم اینجوری این معنی مولوی مراد از این نیست. بیت دوم توضیح میده چرا؟
اگر معنای این توضیح بیت اول باشه تناقض میشه، یعنی باید بپذیریم که جناب آقای مولوی در این پنج بیت حرف تناقض آلود میگه. چطور؟ چون اونجا گفت نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نفی میکنه صریحا، نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر تو، ای همیشه هم تو من. در بیت دوم این فرضیه را که انسان خودش با خودش حرف میزنه داره صریحا رد میکنه. چی بس به ما میگه؟ روح القدس. خب حالا اگر روح القدس یعنی خودت با خودت حرف میزنی باشه، این معنیش این است که مولوی میگوید تو هم خودت با خودت حرف میزنی هم خودت با خودت حرف نمیزنی، این میشه تناقض. چون در بیت دوم، مصرع اول بیت دوم، میگوید نی تو گویی هم به گوش خیشتن، خودت نمیگی، تمام شد دیگه، صریحا داره نقل میکنه تو نیستی که بگی، دیگری هم به تو نمیگه. چی بس میگه؟ میگه نه روح القدس میگه. حالا اگر چنانچه بعد بیاید بگوید که نخیر آقا، اون روح القدسی که ما گفتیم این خودت هستی که خودت حرف میزنی، بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو گفتست، با تو اندر خواب گفتست آن نهان، تو این معنیش این هست دیگه. آقا تو گمان میکنی هم درست است که خودت با خودت حرف میزنی هم نمیزنی، میشه تناقض. اما اگر توضیح بیت دوم قرار بدیم دیگه تناقض نیست. معنیش چیه؟ معنیش هست که مولوی کسی میپرسه از آقای مولوی، میگه آقا مگر اصلا ما جایی هم میشه خودمون با خودمون حرف بزنیم که حضرت عالی دخل میکنی؟ شما در بیت اول گفتی که چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید نی منش، درست؟ نی تو گویی هم، میگه ما به هم حرف میزنیم میفهمیم، معنیش معقوله دیگه، یکی دیگری بگه. اما یک کسی از مولوی میپرسن مگر چین چیزی هم ما داریم، مگر آدم خودش هم با خودش حرف میزنه که حضرت عالی اینجا دارید اینم نفی میکنید، میگوید نی تو گویی هم به گوش خیشتن، این دفع دخل است. میگه بله، کجا؟ تو عالم خواب. تو عالم خواب چی میشه؟ همچنان وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود جری، از این
من ظاهرت میری پیش من باطنت، چون دستگاه من ظاهر از کار میفته. فراستن گفتن دیگه، همه گفتن وقت آدم خواب میره چون که نفس ارتباطش با این ظاهر کم میشه به باطن میره، سیره باطن میکنه دیگه. بله در خواب اینجوریه، اون وقت بشنوی از خیش. حالا اینا حرف هایست که در روانشناسی جدید هم میدانید دیگه آمده، منتها در روانشناسی دو دیدگاه، یکی یونگ یکی فرویده، همه قبول دارن ما یک ضمیر باطن داریم، ضمیر ناخودآگاه داریم که در شرایط خاص با ما حرف میزنه از جمله خواب. منتها فروید معتقد است ضمیر ناخودآگاه مخزن چیزایی است که از خودآگاه بهش واریز شده پس زده، آدم روش نشده یا شرایط مساعد نبوده است که اینا را ظهور بدهد. در عالم خواب یا غیر عادی، خواب مغناطیسی یا خواب مثلا عادی یا شرایط تب و امثال اینا، وقتی که وضعش عادی نیست اون جرأت پیدا میکنه اینا میگه. این فروید نمیگه، یونگ میگه نخیر اینجوری. یونگ معتقد است که ضمیر ناخودآگاه مستقل از ضمیر خودآگاه منبع است، منبع تغذیه است، فقط بایگانی نیست، فقط مخزن نیست. ولی بالاخره از نظر روانشناس ها جدید، به خصوص در روانکاوی، روانکاوی به اصطلاح اعماق که ضمیر پنهان را کشف کردن، این حرف درسته. مولوی رو نمیگه، البته این عظمت مقام مولویه که این مطلب را به این زیبایی بیان کرده است. میگه بله آقا، گاهی با خودمون حرف میزنیم، بشنوی از خیش و پنداری فلان، بله اونجا خودت با خودت داری میگی، یعنی ضمیر باطنت با ضمیر ظاهر حرف میزنه. پس این میشه توضیح بیت چندم بیت دوم. اگر توضیح بیت دوم شد ربطی به فرمایش ایشان استفاده آقای سروش نداره، کلام مولوی هم تناقض آلود نخواهد شد. برداشت ما از این کلام اینه. حالا اگر هم کسی گفت آقا من این برداشت شما را قبول ندارم، میگیم خیلی خوب قبول نداشته باش، بالاخره یک احتمال هست با این شاهد، اون برداشت هم شما نمیتونید قبول بکنید دیگه، جا احتمال هست او را از کار میندازه. دو تا احتماله، دو تا توضیحه، اینم توضیحه، لااقل این معیرش که تناقض را برطرف میکنه، احتمال شما تناقض به وجود می آورد. اینم راجع به این کلامی تعارض با اون بقیه حرفای ایشان نداره. انصافا مولوی چیزی نگفته در اینجا برخلاف نظریه عارفان و برخلاف نظریه فیلسوفان و محدثان و غیر ذلک. اینم راجع به این کلام بفرمایید. آخر این میدونن ارتباطش با اون بالا باید درست باشه. خیلی خوب، تو میگی یعنی به گوش خیشتن توضیح بشه. بسیار خوب، اینم یک وجه هست. حالا مولوی این خصوصیات را داره دیگه، بگید شما نه ما اینو ویرگول میگذاریم، نه اینجور نیست، تو خودت به خودت میگی. البته این احتمال رو من صددرصد رد نمی کنم ها که می فرماین، ولی یک احتماله که به اون ذوق اولیه ی آدم حالا حداقل بنده نمیاد، چون چیز دیگر ماند لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نی منش. من نمیگم نی منش، چون یک نی اونجا آور دیگه نفی کرد، این هم دوباره نفی میکنه چه چیز را؟ تو هم به خودت نمیگی، من که نمیگم. آیا خودت به خودت میگی؟ نه، نی تو گویی هم به گوش خیشتن، بی من و بی غیر من ای هم تو من. حالا اگر این احتمالم باشه، در حد یک احتماله، وقتی که احتمال آمد نمیتواند یک مستند و دلیل باشه، چون احتمال دوم هم قابل هر هست، میشه کلام دو وجهی، کلام به اصطلاح دو پهلو، شاید متشابه به تعبیری، اون محکم سر جای خودش میمانه. پس نمیتوان به لحاظ فنی، به لحاظ روش زبانشناسی، قواعد و غلایی به این سخنان استدلال کرد، به مولوی را نسبت داد، اونم به عرفا نسبت داد.
خب از این بحث دیگه گذشتیم. یک قسمت از حرف جناب آقای دکتر سروش این بود که ادعا کرده بودن از نظر عرفا جبرئیل همون خرد پیغمبر است. گفتیم این حرف درست نیست و دیگه بحث کرد. تمام. میرسیم به حرف دوم ایشان. حرف دوم چه بود؟ حرف دوم این بود که گفتند به پیروی از سنت فیلسوفان و عارفان باید بگوییم کار انبیا جز صورت افکندن بر حقایق بی صورت نبوده است. اینو قبلا کلمات ایشون را دیگه نقل کردیم، در یادداشت‌های عزیزان هست. پس می‌رسیم به بررسی این حرف. آیا عرفای اسلامی همین عقیده را داشتند؟ یعنی معتقد بودن که انبیا کاری جز صورت افکندن بر حقایق بی صورت نداشتن؟ کارشون این بوده که معنیش این باشد که حقایق وحیانی اصلش، لبش، گوهرش به انبیا القا شده، اما صورتش محصول انبیاس، نقشی که انبیا زده اند. منش این باشه. آیا این حرف اونجور است یا نه؟ خب قبل از اینکه سخن عرفا را بررسی بکنیم، عرض میکنیم که فرض کنیم این حرف درست باشه. فرض را بر این میگذاریم که بله اینجور باشد که عرفای اسلامی گفتند پیامبران و پیامبری گرامی اسلام کارشون این بوده که به حقایق بی صورت صورت می زده اند و نقش صورت می آوردن. اگر این باشه تازه با نیمی از نظریه و مدعای آقای دکتر سروش موافقه، نه با همش، چون ایشان کل حقیقت وحی را همونطوری که قبلا نقل کردیم معتقد هستن که نفس پیغمبر اون را پدید می آورد، هم اصل حقایق را و هم صورت و تصویر اونها. این اولا. ثانیا اگر صورت را هم بگوییم مراد چه صورتی است؟ صورت به معنای حداقل یعنی قالب زبانی به حقایق بی زبان، قالب لفظی به حقایق غیر ملحوظ، یا نه حتی صورت در احکام خاص اون معنی که ایشون میگو؟ نه دیگه از عرفا این دومی استفاده نمیشه. اگر فرض کنیم هر که ایشان درست باشه فقط در صورت زبانی وحی ایشون میتوند از عرفا دلیل بیاره. پس این بحث اول، نکته اول که اگر فرض کنیم این حرف عرفا درست باشه این حداقل، ولی این نیست اصلا. این حرف از اساس باطله. این نسبتی است که ایشون به فلاسفه دادن، همون مشکلی بلکه بدتر، همون مشکلی که اونجا بود اینجا هم هست، چون اصلا جناب آقای سروش یک شاهد نیاورده. حالا اگر اونجا استناد کرده بود به کلام فارابی و حاج نصیر الدین و ملا صدرا و چند نفر نام برده بود، اینجا اصلا نام نبرده، اما ادعا کرده. نه از مولوی نه از غیر مولوی هیچ شاهد نیاورده. یک نمونه آخر یه چیزی اگر می بود می آورد دیگه که بله به این شاهد نقش انبیا اینه که صورت افکنی می کنن بر حقایق بی صورت. پس اینم نکته دوم سخن ایشان تا اونجایی که توی نوشته های ایشون آمده این مقاله ها یک شاهد نداره، که لااقل ما این دونه شاهد را از کلام حالا محی الدین غزالی مولوی نمیدونم عرفای دیگر هست که نقل نقل کردن، اونجا ادعا کردن. ادعاست، یک به اصطلاح پیش ساخته ذهنی خود آدم از این ارزش علمی نداره، چون چیزی نیاورده که ما بحثش بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که خب میریم سراغ عرفا. الکلام الکلام. اولا میریم سراغ محی الدین، چون در عرفان نظری او از همه این عرفای اسلامی بر همه برجستگی داره. من تأکیدم از میگم در عرفان نظری بنده معتقدم، در حد فهمم البته، حالا من صاحب نظر نیستم تو بحث‌های عرفانی، تخصص من نیست،
اما اون مقداری که اطلاع هم نیستم راجع به اینا دارم، معلومه که مولوی چیز آقای محی الدین در عرفان نظری آدم نبوغ داشته، این شکی نیست.
خب یعنی سخنان ایشان میبینیم اصلی حرفا نیست.
اتفاقا بحث هایی که جناب آقای محی الدین در اینجا آورده خدا شاهده از متکلمان هم میخوام بگویم متکلمانه تره. دقیقا مطالب روایات را ایشان آورده، مکرر هم آورده، خیلی زیبا، خیلی تنید. یعنی اگر کسی بخواد اینا رو نقل کنه، چنده شیخ مفید داره نقل میکنه، چنده سید مرتضی داره نقل میکنه، همین دقیقا علامه مجلسی هم بگو داره نقل میکنه، اینجوریه، اینجوریه. عبارات ایشان در فتوحات در این مثل خدا شاهده یک کلمه اصلا بوی تعویلی، ذوقی، حسی اصلا نداره. میگوید، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، میگوید انبیای تشریعی، انبیایی که نه نبیی که فقط خبر داره از عالم غیب، اون غیر تشریعیه، اون در واقع معنی لغوی نبوته، نه اون نبوتی که با خوف با باید نباید همراه هست. و اینا هم دو گروه هم، یا مبعوث به غیر هستن یا نیستن. اونی که مبعوث به غیر نیست نبی هست، اونی که هست میشه رسول، نبی یا رسول. میگه اینا حتما حتما ملک میاد حقایق را، میگه ویژگیشون هست. یعنی ما بهل امتیاز نبی تشریعی از غیر تشریعی یکیش اینه، وساطت و ملک الوحی و حضوره. بعدم تحصیل خدا شاهده اینجا من اصلا وقتی برخورد میکنم به قدری برای من جالبه، من با نگاه به اصطلاح متکلمانه به این قضایی نگاه میکنم، اینم واقعا خیلی دقیقه. بعد هم میگوید این چند جوره، خیلی زیبا میگه از ملا صدرا بهتر میگه والله. یعنی ملا صدرا و فلاسفه اینجا یه خورده اینجوری گفتن آدم گیر میکنه، اینجور نگفته. میگه جبرئیل ملک وحی که میآید گاهی روبروش قرار میگیره، چه مجسم میشه و باش حرف میزنه، از طریق گوشش القا میکنه. گاهی اینجوره، گاهی فرشته جبرئیل میآید او را میبیند و از در همین مرتبه حضرت بالاخره مخصوص و الخیال، میدونید دیگه عرفا کلمه حضرت به کار میبرن، هر چیزی هر واقعیت رو به حضرت بهش تعبیر میکنن، حضرت الحس و المخصوص، حضرت الخیال. میگه در حضرت خیال او، در حضرت حس او القام. گاهی میگه اینجوره، گاهی هم نه اینجور نیست، در باطنش نفوذ میکنه. یعنی بدون اینکه بخواد در ظاهر جبرئیل ملک وحی تمثل پیدا بکنه، در باطنش حقیقت رو القا میکنه. این اولاد مطالبی است که آدرسش رو بدم رو وقت چون گذشت، ولی آدرسش رو عرض کنم خدمت عزیزان. یکی فتوحات جلد یک، بله صفحه 203، بازم فتوحات جلد دو صفحه 59، این دو مورد را که من اینجا عبارات ایشون را هم انشاءالله نقل کردم. یک حالا عذر میخوام دیر شده ها، ولی دیگه خیلی معذرت میخوام، یک در حد یک نیم دقیقه عرفی، البته نیم دقیقه عرفی. ایشان میگوید که ولی هرگاه با اون شریعت به سوی دیگران مبعوث شده باشد رسول است، و در هر دو حالت، در هر دو حالت یعنی که چه مبعوث الی الغیر باشه چه نباشه نبی تشریعی، در هر دو حالت فرشته وحی یا وحی را بر قلب او نازل می کند و یا به صورتی جسمانی در برابر او تمثل می یابد و از خارج آنچه را که از جانب خدا آورده بر گوش او، بر گوش او. ببینید این از اینجا از علامه طباطبایی و ملا صدرا و اینا بهتر گفته ایشون، این عرض متکلمان است. یعنی واقعا اینجوره، گاهی یادتون هست کلا محصه از این همه جا علم حضوری نیست، و گاهی علم حصولیه. ما سال گذشته مفصل بحث کردیم این عربیه اینا میگه، بله، بر گوش رو القا میکند و پیامبر را میشنود یا آن را بر چشمان او القا میکند و او را میبیند، گاهی اینجوره گاهی بر قلبشه. خب این مطالب الهی از عربی ادامهش تکمیل میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.